خب بسم الله الرحمن الرحیم. باب 13 در لباس. قال الصادق علیه السلام زین اللباس، البته یه نسخه دیگه است که ازین اللباس. اگه زین اللباس بگیم میشه زینت لباس، ازین اللباس بخونیم یعنی زینت بخش ترین لباس. برای مؤمن لباس تقواست. چرا به تقوا میگن لباس؟ یه مطلبی بود که خیلی وقت ما نگفتیم، دلمون براش تنگ شده، ولی قبلا خیلی اینو تکرار کردیم. این مطلب از مبانی مرحوم علامه طباطبایی. ایشون میفرماید که در بیانات شرعی مقصود از لغات روح معانیه. لذا وقتی میگه ترازو، شما باید ببینید روح معنای ترازو چیه. روح معنای ترازو ابزار توزینه. حالا این ابزار توزین در اعصار مختلف مصداقای متعددی پیدا میکنه. یه زمانی ممکنه مصداقش مثلا یه کفه چوبی باشه، یه زمانی ممکنه دو تا سینی حلبی باشه، یه زمانی هم ممکنه مصداق ترازو یه کفه‌ای باشه. اگه مثلا 60 سال پیش میگفتن یه ترازویی هست که یه دونه کفه داره، مردم نمیفهمیدن. ترازو که نمیشه یه کفه داشته باشه، که ترازو باید دو تا کفه داشته باشه، که تو یه کفه‌اش سنگ وزن اصلی رو بذاری، تو یه کفه‌اش هم جنس رو بذاری باهاش بکشی. ولی امروز ترازوهایی که موجوده ترازوهای یک کفه‌ایه. شاید مثلا 50 سال دیگه بچه‌های نوه‌های ما و اینها اصلا ندونن ترازوی دو تا کفه‌ای چی بوده. در طول زمان اون چیزی که عوض میشه مصداق ترازوه، نه مفهومش. 1000 سال پیش ترازو وسیله وزن کردن بوده، امروز هم وسیله وزن کردنه، 1000 سال بعد هم وسیله وزن کردنه. پس اگه میگن در قیامت یه ترازویی هست، ما نباید فوری ذهنمون بره توی این خصوصیات مصداقی. یعنی یه چیزی در قیامت هست که وزن میکنه. حالا اون چیه؟ بعد قرآن میگه اون حقه. حق یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا یه شاگردی دارید تو مدرسه که درس میدی، این به همه لوازم یک دانش آموز عمل میکنه، هم در درس خوندن، هم در اخلاق، هم در حضور در کلاس، هم در نظم و انضباط. شما به بقیه دانش آموزانتون میگین میزان من برای نمره دادن اینه. این الان آقا ترازوه، کفه داره، شاهین داره، اینا که نیست که. این یه آدمه، این آدم عملش حقه. یعنی یه دانش آموز اینجوری میشه دانش آموز. شما میگه این ترازوی منه. به همین خاطر تو روایات میبینی که میگه علی ترازوی قیامت. چرا؟ چون علی عملش مطابق با حقه. یعنی عمل ما رو میذارن تو ترازو میکشن، هر میزانش که به عمل امیرالمومنین شباهت داشت، این میزان قبوله، نداشت قبول نیست. بعد اون وقت تو روایات هم میگه السلام علیک یا میزان الاعمال. به امیرالمومنین میگه سلام بر تو ای ترازوی اعمال. حالا با توجه به این مبنایی که المیزان به ما یاد میده، لباس چیه؟ لباس اون چیزیه که انسانو حفظ کنه. چی منو حفظ میکنه؟ بهترین محافظ من چیه؟ امام صادق فرموده بهترین زینت بخش ترین لباس، قشنگ ترین لباس برای حفاظت از مؤمن تقواست. چون من کی هستم؟ من 70 سال زندگی ام یا من ابدی؟ اونی که قراره منو در ابدیت حفظ بکنه چیه؟ تقواست دیگه. تقوا یعنی چی؟ یعنی عمل به دستورات. اگه به این دستورالعمل عمل بشه، من تا ابدیت محفوظم. پس از این لباس محکمتر چی میخوایم؟ لباسی که نه کهنه میشه، نه پاره میشه، نه اون کسی که این لباس رو دربر کرده هیچ آسیبی بهش آسیب نمیزنه. حتی اگه سرشو ببره، حتی اگه به قلبش تیر بزنه، حتی اگه زیر سم اسبان لگدکوبش کنه، هرچی بیشتر از این کارا بکنم بیشتر نورانیتش جلوه‌گر میشه. سحره فرعون کار رو روشن کردن، به فرعون گفتن انما تقضی هذه الحیات، تو فقط به این دنیا میتونی حکم کنی. انما تقضی هذه الحیات، انما تقضی هذه الحیات، تو فقط میتونی به این دنیا حکم کنی. در کربلا چیکار کردن؟ شما بگو در کربلا چیکار نکردن؟ در بعد از سقیفه هر کاری تونستن کردن، اون کاری که نکردن نتونستن. اما در کربلا دیگه چی کار نکردن؟ دیگه کاری میشد بکنن که نکردن. اما چه اتفاقی افتاد؟ خب میتونن امام حسینو بکشن، اما میتونن نورش هم خاموش کنن. شما هر چقدر، شما اگه زیر خاک دانه رو زیر خاک هم بکنی، آخه می خیال میکنی مثلا دانه رو زیر خاک بکنه پنهان میشه. دانه رو زیر خاک بکنی بعدن در میاد میشه درخت سیب. این دانه رو کرده زیر خاک، کسی نفهمه این دونه سیبه. فردا میاد بیرون میشه درخت سیب. باطل هم بکاره همینه. شما باطل اگه بکاری، امروز کاشتی رفت زیر خاک، فردا بیرون میاد درخت باطل، میاد بیرون میوه باطل میده، ساقه باطل، شاخه باطل، برگ باطل، همش باطله، همه دنیا میبینن، میبینن باطل کاشتی. تو قیامت این اتفاق میفته. در قیامت آنچه که انسان کاشته از زیر خاک بیرون میاد. حالا میگه بهترین لباس چیه؟ میگه بهترین لباس تقواست، چون لباس تقوا قرار از من محافظت کنه. اینجا میتونم پرده بندازم، در قیامت پرده ها میره کنار. و انعمه، بهترین نعمت الایمان. قال تعالی و لباس و تقوا ذالک خیر. بهترین لباس، لباس تقواست. پس عرض کردیم لباس چیه؟ لباس اون چیزیه که دربر کننده اونو محفوظ میکنه، حفظش میکنه، ازش محافظت میکنه. بهترین محافظ تقواست. برای کی؟ برای جان. جان کیه؟ من و جانم، من خودم هم دیگه، جان من و من که دوتا نیستم که. و اما لباس و ظاهر، اما همین لباس ظاهری، فنعمتون، این یه لباس ظاهری است که خدای تعالی این لباس رو فرستاده تا انسان زشتی ها رو با اون بپوشونه. و یک کرامتون، خب هیچ موجودی لباس به تنش نیست جز انسان. این کرامتیه که اکرم الله بها ذریت آدم ما لم یکرم بها غیرهم، غیر آدم رو به این لباس اکرام نکرده. و هی للمؤمنین آلتون لعداء ما مفتر از الله علیهم. خب حالا بهترین لباس کدوم لباسه؟ و خیر لباس که ما لا یشغل که عن الله عز و جل. بهترین لباس اونی که تو رو از خدا مشغول نکنه، مشغول نکنه به خودش. بهترین فرزند اونی که از ذکر خدا مشغولت نکنه. بهترین همسر اونی که آدم از ذکر خدا مشغول نکنه. بهترین شغل اونی که آدم از ذکر خدا مشغول نکنه. مشغول نکنه به خودش. الان من باید درس بخونم، مشغول شدم به تماشای تلویزیون. یعنی من مشغول کرده دیگه، از درس خوندن به خودش مشغول کرده. بهترین لباس ما لا یشغلک عن الله عز و جل بل یقربک من ذکرهی و شکرهی و طاعته. تو رو به ذکر رو شکر و طاعت نزدیک کنه. ولا یحملو که علل عجبه و ریا. میگن امام سجاد یه لباسی پوشیده بود، لباس جدید، بعد یه کمی تو خیابون رفت، کمی خودش رو تماشا کرد، گفت که انی لستو به علی ابن الحسین، میگه من اون علی ابن حسین نیستم. میگه رفت خونه لباسش رو عوض کرد. اینجا میفهمد بهترین لباس اونی که برای تو عجب و ریا و تزیین و تفاخر و خویلا نیاره. خویلا یعنی خیال باطل که بکنی کسی هست. آخه ما اینجوری هستیم. ببین ما چون ظرفیتمون پایینه، یه کسی سوار یه موتور شده بود تو این اتوبان کردستان، داشت گاز میداد میرفت، یکی از علما بود گفت اینو تماشا کن، انگار خودش این موتور رو ساخته. ما وقتی سواری دوچرخه میشیم خودمون رو گم میکنیم. وای به حال اینکه سوار موتور بشیم، وای به حال اینکه موتورش به جای موتور گازی از این موتور دنده‌ای باشه، وای به حال اینکه ماشین باشه، وای به حال اینکه 500 میلیون قیمت اون ماشین باشه، وای به حال اینکه یه شغل بالا باشه. پشت صندلی اون شغله که بشینیم دیگه یادمون میره. بالاخره یا ظرفیتمون دوچرخه است، یا موتوره، یا ماشینه، یا مدیر مدرسه است، یا معاون منطقه است، یا وزیر آموزش پرورشه، یا یه جایی بالاخره میبریم دیگه. هیچ کی لباس نداره دیگه، همه موجودات بدون لباسه. مالم یکرم به ها غیرهم وحیه للمؤمنین برای مؤمن ابزاری برای اجرای فرایض الهی. یه لباس نداشته باشه بعضی فرایض رو نمیتونه انجام بده دیگه. من جزئیات دیگه فقهیشو نمیگم. و لا یه
از خود از خدا به خودش مشغول نکنه، منظور چیه؟ اینه زیاد خدا غافل نشین.
خب بله، خب بله. فانها من آفات الدین، عجب و ریا و تزیین و تفاخر و خیلا، اینا آفات دینه. و مورست القسوت فلق. ببینید انسان چون ظرفیتش کمه، هر چیزی که بهش اضافه میشه این خودشو گم میکنه. حالا یکی ظرفیتش به اندازه یه لباسه، یکی به اندازه یه دوچرخه است، یکی به اندازه یه پیراهنه، یکی به اندازه یه مقامه. از همه خطرناکتر صفات حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی آقای برادری که با یه لباس گم میکنی خودتو، با یه حال معنوی چی؟ لباس نزدیکتره به انسان یا حالات معنوی؟ نجات پیدا کردن از دست معنویات خیلی سخت. وای با این که معنویات تبدیل بشه به یه کرامت. فکر کن مثلا ما یه دفعه تیو لرز پیدا کنیم، هیچ چیز دیگه. بعد میشینیم حساب میکنیم در کل عالم 5 نفر تیو لرز داشتن، ششمیش منم، این منم طاووس الیین شدن دیگه، با همین تیو لرز میریم تو جهنم. یا مثلا به ما این کرامت رو به ما بدن، بعضی اینجوری هست، تسبیح که میگیره دستش، استقاره که میکنه میفهمه. یکی از بزرگان اسمشو نمیارم، میفهمید مثلا شما الان میخواستی که بری مسافرت قم، گفتی آقا یه استقاره بکن، استقاره میکرد میگفت امروز بری قم خوب نیست. بعد یه روز داشت میامد با خودش فکر میکرد تو ذهنش، در کجا؟ در کربلا. با خودش فکر میکرد که مثلا یه کسی هم در عالم اسلام پیدا میشه که دیگه از ما دیگه در این مثلا صفت و اینا آدم استقاره میکنه. بعد میگه که اتفاقا یه پیرزنی رو دید، از این پیرزنای عرب که مثلا حجابشون هم حجاب عشایره، مثلا نصفی از موهاش از این ور زده بیرون، نصفی از اون ور، مثلا لباسش لخته پوشیده و یه تسبیح شکسته مثلا 7-8 دونه‌ای هم دستشه. بعد دید مردم دور این جمع شدن، این استخاره میکنه. بعد دید این استخاره میکنه، مثلا این اگه یه دونه چیز میگه اون 10 تا جزئی دیگه‌ش هم میگه. خیلی تعجب کرد این آقایی که با خودش فکر کرده بود که مثلا از ما استقاره بهتر کس پیدا میشه. بعد میگه که رفت بهش گفت که قضیه از چه قراره، تو چطوری همچین استقاره میکنی؟ گفت قضیه از این قراره که من یه شوهر بیمروبت داشتم، این من رها کرد و رفت، منم هیچ وسیله برای زندگی نداشتم، رفتم حرم ابوالفضل العباس، گفتم یا ابوالفضل منو اداره کن. میگه حضرت اومد به من گفت که این تسبیح اون به من داده، به من گفت که تو استخاره کن. گفت پولم میگرفت، یه پول خیلی کم استخاره میگه، این پولم نمیگرفت. گفت استخاره کن، بابا هر استخاره هم مثلا اینقدر بگیر. گفت هر کی میاد پیش من استخاره میکنه، حضرت ابوالفضل توی گوشم این مطالبو میگه، من تکرار میکنم. بعد این آقا گفت بهش، گفت من چیکار کنم؟ گفت برو ایران و الا میکشنت اینجا. خلاصه این آقا اومد ایران و همینجا رحلت کرد، از بزرگان بود. چیکار دارم بگم آیت الله کشمیری بوده؟ گفت برو اگه اینجا بمونی میکشنه. بعد از اینکه اومد همون بگیر بگیر شد و یه دست علما رو در عراق زندانی کرد. حالا این استقاره پیرزنه رو به من بدن، من خودم گم میکنم، میگم فکر میکنم که در زیر آسمان دیگه فقط درهای ملکوت باز شده، یه بندهی پیدا شده که دیگه این با استخاره از همه چی خبر میده. ما اینجوریم دیگه، ما ظرفیتمون کمه. میخوام بگم که از اینجا شروع میکنه، میگه لباس گمت نکنه، یه لباسی بپوش که توش گم نشی، از اینجا شروع میکنه. بعد اگه انسانو، آخه شیطان هم از اینجا شروع میکنه، شیطان از همین لباس شروع میکنه. حالا من نمیدونم شما تو ذهنتون چی میگذره که آدم با یه لباس دچار اوج بشه. خب بله، بعد اگه از این نجات پیدا کرد میاد بعدم با موتور دچار اوج بش میکنه، بعد میره اون ماشین 100 میلیونیه، بعد خونه فلان نقطه، بعد فلان مقام، بالاخره یه جای انسان گیر میندازه. لباسی بپوش که تو رو از یاد خدا و شکر و طاعتش مشغول نکنه، دچار اوج با ریا و تزیین و تفاخر و خیلا نکنه. فإنها من آفات الدین و مورثت القسوة فی القلب، این صفات باعث قساوت قلب میشه. فإذا لبست ثوبک، ببین چقدر این روایت زیباست، از کجا به کجا وصل میکنه مطالب. فإذا لبست ثوبک، هر وقت لباس تو پوشیدی، فذکر ستر الله علیک ذنوبک برحمتک، یادت بیفته که خدا همونطور که این لباس تن تو رو پوشان، خدا هم گناهان تو رو با رحمت خودش پوشانده. هر کسی به خودش مراجعه کنه. الان پردار از روی ما بردارن چی میشه؟ هر کدوم از ما. تو روایات میگن اگه پردار از روتون بردارن همدیگر دفن نمی کنید. لو تکاشفتم ما تدافنتم. اگه پردار از روتون بردارن همدیگر دفن نمی کنید. دفن واجبه دیگه. اگر یه مسلمان اینجا افتاده باشه بر من واجبه کفایی دفنش کنم. مگه مردم بیان جنازه رو بلند کنن؟ اگه مردم نیان واجبه کفایی. میگه اگه پرده رو ازتون بردارم دفن نمی کنید هم دیگر. و البس باطنک کما البست ظاهرک، چطور ظاهرتو پوشوندی؟ باطنت هم بپوشون. خیال این خیال باطل، خیال میکنی کسی شده، خیالات. این منم طاووس علیین شدم. ولیکن باطنک من الصدق فی ستر الحیبه و ظاهرک فی ستر الطاعه. باید باطنت، ولیکن باطنک من الصدق فی ستر الحیبه، باید باطنت پر از صدق باشه. اینکه باطن بروشنه صداقته، یا منجی از صادقین، که از اسماء خدا منجی از صادقینه. خدا انسانهای صادق و نجات میده. فی ستر الحیبه و ظاهرک فی ستر الطاعه، صادقانه در باطنت به یاد هیبت خدا باش. یعنی بدون که چه کسی داره نگات میکنه. و ظاهر و کفی ستر طاعه، ستر یعنی پرده، ظاهرت هم در ستر طاعت حفظ کن. یعنی پرده ظاهر طاعته، طاعت اگه انجام بدید در پرده ای. پس حد که پرده، پاره کردن پرده در معصیت. منتها خب ما معصیت میکنیم معلوم نمیشه، الان معلوم نمیشه چون الان شبه، بعد چراغ روشن میشه در قیامت همه چی معلوم میشه. و اعتبر به فضل الله عز و جل، عبرت بگیر از فضل خدا. حیث و خلق اسباب اللباس، خدایی که لباس و اسباب لباس رو خلق کرد، مقدمات لباس رو خلق کرد. لیستر العورات از ظاهره، تا زشتی های ظاهر رو بپوشونه. و فتح ابواب توبت والعنابت والاغاثه لیستر به حل عورات الباطنه، زشتی های بسیار زشتر از زشتی های ظاهری در باطن انسانه. خدای تعالی برای پوشاندن این زشتی ها لباس توبه و انابه و اقاسه، اقاسه یعنی القوس، القوس گفتن، القوس یعنی فریاد، اقاسه یعنی طلب یاری کردن. یعنی بگی القوس خدای دستمون بگیر، توبه یعنی بازگشت، انابه یعنی دائما در خانه خدا نوبت گرفتن. کی دائما نوبت میگیره؟ گدا، انسانی که در هیچ قدمی از قدمهایی که میخواد برای زندگی برداره، هیچ قدمی از قدمایی که میخواد برای زندگی برداره، خودشو توانا نمیبینه در حرکت. بسم الله الرحمن الرحیم به شرطی که به باطن بگه نه به زبان. بسم الله یعنی چی؟ یعنی برای خدا این کار انجام میدم، این باطنش.
بسم الله
این با معرفت حاصل میشه. اگه انسان بفهمه خدایی که هست اولا هست، ثانیا چه صفاتی داره، عظمت خدا در قلبش جا میگیره، عظمت خدا مانع معصیت میشه. و علیکم السلام. قرآن کریم هم کارش اینه که این خدا رو معرفی میکنه به ما. خدای تعالی باب توبه و انابه و اقاصه رو باز کرده تا زشتی های باطنی رو من از ذنوب و اخلاق سوء، از گناهان و اخلاق سوء پاک کنه. شما ملاحظه بفرما، یه کسی به من گفت که یکی از دوستانم به من گفت من رفتم خارج از کشور، بعد یه دانشجوی مثلا نروژی، مثلا نه دانشجوی نروژی، گفت من یک بدی در حق این انجام دادم. بعد از این رفقان پرسیدم که مثلا به زبان اینا عذرخواهی چی میشه، من خواهم ازش عذرخواهی کنم. گفتن مثلا فلان کلمه میشه. بعد میگه من رفتم اون کلمه رو به زبان خودش گفتم. بعد به قول ماها میگه که خواستم که استمزاجی بکنم که ببینم حالا منو بخشیده یا نه. بهش گفتم که آقا مثلا شما حالا ما رو بخشیدی یا نه. میگه ایشون گفت که گفت مگه میشه تو از من عذرخواهی کنی من تو رو نبخشم. بعد من حالا تحلیل میکنم برای خود راوی ماجرا. بهش گفتم ببین هادی، این حرفی که این داره به تو میزنه، این حرف خیلی مقدمات میخواد. اگه تو ایران بود بهش میگفتیم که خب عذرخواهی میکنی، حالا گذر پوست به دباخونه افتاده، حالا بچرخ تا بچرخیم، عذرخواهی میکنی؟ این تازه در مقامی که بیاد عذرخواهی کنه، وای به حال اینکه گذرش به دباخونه بیفته، یعنی بیا جای گیر کنه کارش در دست ما، که میگیم یادت 20 سال پیش اون جمله رو به من گفتی، حالا بدو تا من کارتو ردیف کنم. حالا شما ببین، میگه تمام دین حسن خلقه. نه اینکه اگه حسن خلق داشته باشی به تمام دین عمل کردی، بعد به تمام دین عمل کنی تو حسن خلق پیدا کنی. حسن خلق حاصل دینه. نه اینکه خب من نمیتونم حسن خلق، بله ما نمیتونیم حسن خلق داشته باشیم، من که خودم درجه اول بد اخلاقم. همین خیال میکنه از داخله باید بپرسیم. از اونا ببرسه میگه از این بد اخلاق‌تر خدا خلق نکرده. خواهش میکنم گزاره هایی که میگین موجبه کلیه نگین. مثلا میگه تو هیچ وقت این کار رو انجام ندادی، سالبه کلیه هم نگین، تو همیشه این کار رو میکنی. بابا همیشه نیست، هیچ وقت. ما اینجوریم، سالبه کلی موجب. لیست و ربه ها الاورات الباطنه من از ذنوب و اخلاق سو. خدا اینا رو، این ستا لباس رو، یعنی لباس توبه، لباس انابه، لباس اقاسه، یعنی القوس القوس گفتن. شما ما رمزون چقدر میگین؟ سبحانک یا لا اله الا انت، القوس القوس یعنی فریاد فریاد، خلص نامن الناره یارم. ولا تفزه احدن حیث ستر الله علیک ما هو اعظم منه. هیچ کس رو رسوا نکن. اگر خود انسان به دنبال عورات مردم باشه، یعنی عیوب مردم، اگر انسان به دنبال عیوب مردم باشه، خدا در صندوق خونه خونش رسواش میکنه. یعنی حتی اگه بره تو زیر زمین خونش قایم بشه، خدا رسواش میکنه. اینی که من گفتم روایت بود، حرف من نه. یعنی حتی اگه پنهان 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 بکنه اون کاری رو که کرده، خدا رسواش میکنه. اگر انسان به دنبال عیوب مردم باشه که عیوب مردم رو فاش بکنه، خدا اگر هر چقدر پنهان بکنه عیوب خودشو، خدا در صندوق خونه خونش هم قایم بشه، رسواش میکنه. تاریخ رو نگاه کنیم، میفرماید احدی رو رسوا نکن. حیث و ستر الله علیک ما هو اعظم من. اگه این عیب تو داری توی اون میبینی که میخوای رسواش کنی، خدا عیوب مفتزه‌تر از اینو در خودت ازت پوشانده. تو خودت عیبایی داری از عیب اون بدتر، خدا پوشانده، تو هم بپوشان. خیلی بد آدم یه عمر دعای کمیل بخونه بعد مردم رو رسوا کنه. یه عمر دعای کمیل بخونه بگه کم من قبیح سترته، بعد خودش بره عیوب مردم فاش کنه. این معلومه دعای کمیل نخونده، ولو یه عمر خونده. یا خوندی؟ گفت که یکی اومده بود شاه بهادینی حافظ قرآن بود، آقا بهش گفته بود خدا انس تو با قرآن زیاد کنه. اومده بود بیرون گفت من حافظ قرآنم، آقا میگه خدا انس تو با قرآن زیاد کنه. من حافظ قرآنم، یه عالمی بهش گفته آقا نفهمیدی، بهت میگه خدا انس تو با قرآن زیاد کنه. تو حافظ قرآنی، روزی 10 جزم دوره میکنی، انس نداری با قرآن. انس با قرآن چیه؟ انس با قرآن اینه که بیان بگن آقا همه امکانات تو گرفتن، بگی و ما من دابتن الا علی الله رزقه. این انس با قرآن اینه، همه امکاناتمو بگیرم، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی. انس با قرآن میدونی چیه؟ اینه که به آدم میگن دست و پاتو قطع میکنی، میخ میکوبیم تو تنت، بگه فقز ما انتقاز انما تغذی حاصل، بگه عمل کنه. به ما میگن حقوقتو نصف میکنی، میگیم تسلیم، میخ تو تنم میکوبم. اینجا سر این صندلی ما شجاعیم، در مقام عمل شجاعتی در کار نیست. که یکی رفته بود جبهه بعد در رفته بود، گفتن چی شد تو خیلی علاقه داشتی؟ گفت ما فکر کردیم اسلام در خطر، دیدیم ما خودمون در خطریم. آره خلاص اینطوریه. وقتی که معرکه کربلا پیش میاد معلوم میشه که چی کار است. تا بیرون کربلا، تا بیرون کربلا همه میگن یا لیتنا کن نامعک، با شعرم میخونن یا لیتنا کن نامعک، سینه بزن یا لیتنا کن نامعک. ولی وقتی معرکه کربلا پیش میاد میفهمن چطور. یه نفر در تمام عمرش آرزو میکرد، میگفت ای کاش من جای اونی بودم که موقعی نماز جلوی امام حسین وایستاد تیرا خورد بهش. خیلی عجیبه، تصور کنی تیر داره میاد، شما که وایسی حالا داره میخوره تو چشت، داره میره بالا، بعد بپری با صورتت بگیری تیره. اینجوری آروم که نمیاد که مثلا من بگم بیا دستمو بیارم تق بخوره به دستم، تیر داره میاد. این همه آرزوش این بود. او امام حسین گفته من اصحابی بهتر از اصحاب خودم نمیبینم. در شب عاشورا فرمود دیگه، گفت نه اصحابی بهتر از اصحاب خودم میشناسم، لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر من اهل بیتی. وقتی امام حسین میگه نمیدانم، میدونی یعنی چی؟ یعنی نیست. کی نیست؟ از گذشته و آینده تاریخ. یعنی در گذشته و آینده شما بگرد یه دونه هور پیدا کن، ابرفس که جای خودش داره، ابرفس تماشا کنه ما میشیم هور، بگرد یه هور پیدا. حالا آرزو کن که یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه است، اون یه معنی دیگه است. یعنی آرزو کن مثل اینا باشی، تو راه اینا باشی، ولی مثل اینا کسی نمیشه. حالا هیچ کس مثل اینا نیست، میگه نمیبینم. امام حسین میگه نمیبینم. بعد میگه این عالم تمام عمرش رو، یعنی چی نمیبینم؟ من هستم، من اگه بودم وای میسادم جلوش. بعد میگه یه شب خواب دید که کربلاست، موقع نماز گفتن تو وایسا، میگه این وایسا یه دونه تیر زدن، دید تیر داره میاد، کشید عقب، تیر خورد به امام. تیر بعدی داره میاد تو صورتش، سرش جا خالی داد، تیر دوباره خورد به امام. میگه تا آخر نماز امام حسین تیرباران شد. بعد بعد نماز میگه امام حسین ایستاد، فرمود با لبخند، فرمود که لا اعلم اهل بیت اصحابا اوفا من اصحابی. همون جمله رو دوباره تکرار کرد. این آقا دوزارش افتاد که اونی که ما میگیم رو صندلیه، نه تو معرکه کربلا، اینجا نشسته. میگه یا لیتنا کننا معک. بعد که امام حسین میاد میگه بریم، میگه حالا من کار دارم، حالا هنوز کتابمو ننوشتم، خب رسال تویدیه رو بنویسم، شما فعلا تشریف ببرید، ما بعدا میایم. نماز خوف خوند، نماز خوف خوند، یعنی به اقل اجزا اکتفا کرد. منتها تیره لشکر 30000 نفری یه شلیک بکنن صدها تیر میاد. بعدم ببین اینا تو اون شرایط نمیخواستن زنده بمونن، چون قرار نبود کسی زنده بمونه. موقعی که حضرت سکینه به امام حسین در لحظه آخر گفت که ما رو به شهر جدمون برگردون، حضرت فرمود لو ترکل قطا، لو ترکل قطا، یعنی اگه مرغ قطا رو رها میکردن در آشیانه خودش میخوابید. این پیام داره. یعنی من اگه به آسمان میرفتم، ببین امام حسین هیچ چاره ای نداره، یا باید با یزید دست بده یا باید کشته بشه، هیچ چاره ای نیست.
مثلا من نمیتونم درک
کنم
بفهمم.
حالا این توضیحش مفصله. این توضیحش مفصله. نه نمیشد. مگه میشد؟ اگه میشد که نمیبدن امام حسین تو کربلا بکشن.
خب یعنی اصلا با توجه تبلیغ نمی خودش متوجه نبودن چی حقه چی باطل، اصلا اینو نمیتونم درک کنم.
نه متوجه نبودن. اگه متوجه بودن که نمیمدن امام حسین رو بکشن.
چرا امام حسین که خودش رو معرفی
میکنه؟ امام حسین
بعضیا مثلا متوجه نمیشدن.
امام حسین حقه یا باطله؟ تو جبهه امام حسین چند نفر هستن؟
تعداد خیلی کم.
اونور چند نفرن؟ اون وقت تازه اینایی که اونورن همشون اومدن، اینا سپاه کوفن یا سپاه شامن؟ هنوز سپاه شام نیومده. بازم میگه حق از باطل تشخیص میدادن؟
من میگم اینی خودشون زدن به نفهمی،
یه عده خودشون به نفهمی زده بودن، اونایی بودن که منفعت داشتن، ولی همه اینطوری نبودن. یه عده واقعا نفهم بود. انسان اینطوریه. انسان اینطوریه.
عقل و فطرت این همه چی مثلا تمام شده.
انسان اینطوریه. انسان اینطوریه. خب. نمیدونم چی اصلا از کجا به کجا رفتم. چی گفتم؟ اون چه ربطی به قبلیش داشت؟ پیامش. پیامش این بود. که داره میگه من چاره ای ندارم. آه خواهرم سوال کرد که چرا اینا نماز اونجوری خوندن؟ اینا هیچ چاره ای ندارن جز کشته شدن. منتها باید جوری کشته بشن که پیام برسونن. به همین خاطر آبس لخت میشه در کربلا. آبس زرهشو میکنه میره تو میدان. مگر آدم عاقل زره میکنه؟ آبس که نیومده اینا رو بکشه. آبس اومده پیام بده به بشریت. بگه ما بدن نیستیم. تن رها کن تا نخواهی پیراهن. چند خواهی پیراهن از بهر تن. در تمام صحنه‌های کربلا کارشون تمام اینا هدایت. لذا شمر رو داره لحظه آخر امام حسین داره نصیحتش میکنه. چون امام حسین چراغ هدایته. حالا نمیدونم از کجا اصلا به کجا رفتیم، از کربلا و اینا سر در آوردیم. میگه هیچ کس رو رسوا نکن. میدونم اینو میدونم، نمیدونم ربطش به اینا که رفتیم چی بود. از اون سوا قرآن رفتی بازم من که حالا الکلام های عجر رو الکلام وشتغل به عیب نفسک. با مردم کاری، با عیب مردم کاری نداشته باش. وشتغل به عیب نفسک، به عیب خودت مشغول باش. جاهای دیگه میگه اگر خدا بخواد به بنده لطف بکنه مشغولش میکنه به عیوب نفسش و از عیوب مردم بازش میداره، اینو مشغول میکنه به عیوب خودش. امیرالمومنین میگه خدا رحمت کنه کسی رو که مشغول به عیوب خودش. حالا البته تو زبان عامیانه میگن یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به مردم. اینایی که ما انتقاد میکنیم خودمون کیلو کیلوشو داریم در خودمون، یه تون یه تونشو نمیبینیم، یه گرم یه گرمشو در مردم میبینیم. خودمون از همه بیشتر مبتلایی. لذا میفرماید وشتغل به عیب نفسک وصفه اما لا یعنی که حاله و امره. کاری که به تو مربوط نیست تو رها کن. کاش بشر میتونست به هم یه دونه عمل کن. آقا کشتی نوح چند متر بوده؟ طولش چند متر بوده؟ عرضش چند متر بوده؟ بعد مثلا شنیده که موسی با مشت زده تو چونه یارو طرف مرده، داره فکر میگه دور بازوی موسی چقدر بوده، مثلا اصولا بادی بیلدینگ کار میکرده یا نه، دوپین کرده بوده نکرده بوده. باور کنین از همین سوالا میپرسن. حالا اینا رو من به واسه شوخی میگم، ولی میگه طول کشتی نو چقدر بود، عرض کشتی نو چقدر بود، این قاره اصحاب کف کجاست، مثلا کوروش بالاخره ذوالقرنین بود نبود، حالا مثلا بود. خب حالا چه در یک کسی از میرزای قمی سوال کرده که حافظ و سعدی شیعه بودن یا سنی. ببین وقتی عالم جواب میده، من جاهل جواب بدم من عصبانی میشم، دو تا بد و بیرا میگم. ولی ببین عالم وقتی جواب میده فرموده بود که الحمدلله تو دیگه همه مشکلات دین تو حل کردی، فقط همین یه دونه مونده که حافظ و سعدی شیعه بودن یا سنی. بعد جالبه بعضی جا من اینو تعریف میکنم که خب آقا حالا شیعه بودن یا سنی، آفرین بر این تاثیر نفوذ و ترویج معکوس. چون سوال همه است که مثلا مولوی شیعه بوده یا سنی، آقا هر چی بوده من با شیعه و سنی چیکار دارم؟ میگه عشق آن زنده گزین کو باقی است، بس شراب جان فزایت ساقی است. من با این کار دارم، حالا شیعه بوده سنی بوده هر چی بوده بود. اگه سنی بوده دشمن اهل بیت هم نبوده، خدا رحمتش کنه، همونطور که امام باقر فرمود. اگه شیعه هم بوده بازم خدا رحمتش کنه. به من چه مربوطه؟ قرآن به من درس داده، گفته تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یفعلون. تو چیکار داری؟ قرآن داره به من درس میگه تو چیکار داری شیعه بوده یا سنی بوده. حالا یا شیعه بوده یا سنی، هر چی بوده. عالم اینجوری جواب میده. اینجا میگه وصف اما لا یعنیک، کاری که به تو مربوط نیست رها کن. آقا مگر چقدر عمر داره انسان؟ انسان یه مسافری رو داره، این من یه وظیفه بیشتر ندارم، بعد اینو به منزل مقصود برسونم، من دیگه وظیفه دیگه ندارم، حالا میخوام بیام تو همه کارا دخالت بکنم که این کی بوده اون چی بوده. رفته تو حرم حضرت معصومه میگه این سنگ قبر انسان ما رو چی بوده، این تو آینه کاری ها گیر کرده و سنگ قبر رو که این مثلا اعتماد السلطنه که در زمان مثلا چپق الملک قاجار بوده این الان قبرش گذاشت. من دیدم اینا رو که میگم، دیدم که داره تو حرم حضرت معصومه میگرده، گفتم لابد داره قبر یکی از علما رو میخواد پیدا بکنه که این مثلا فاتحه، گفتم چیکار میکنه؟ گفت دارم دوباره قبر اعتماد السلطنه قاجار میگردم. اعتماد السلطنه قاجار به تو چه کار داره؟ ولی اون انسان میخواد عبرت بگیره، عبرت میخواد بگیره. تو این امامزاده صالح الحمدلله مثل بقیه کارهایی که کردن اسفالت کردن همه قبرا رو، این همه قبر بزرگان مملکت بوده، یه قبر شکسته نصفه است مال تدین بوده، اون که زده تو گوش مدرس. خب اینا رو اسفالت کردن، آقا برای چی اسفالت میکنی؟ بذار باشه، بذار باشه، بگن این قبر تدین بوده، همون که زده تو گوش مدرس. الان کجاست؟ الان جاش اینجاست. حالا میخوای بزن تو گوش مدرس، عاقبت کارت اینجاست. آقای تدینی که زمانی برای خودش کپکبه و دبدبه داشت که به خودش اجازه داد بزنه تو گوش شهید مدرس، الان اینجاست، میشه عبرت. حالا میگفت یا برو با یزید بیعت کن آقای تدین، یا برو کنگاور زراعت کن، یکونه این دو تا کارو باید بکنی. ما که نرفتیم کنگاور زراعت کنیم، نه با یزید بیعت کردیم. وحذر ان یفنا امورو که به عمل غیرک. خیلی قشنگه. پرهیز کن از این که عمر تو با عمل دیگری ضایع بشه. و یتجر برأس مالک غیرک، دیگری با رأس المال تو تجارت کنه. آقا نذار کسی با رأس المال تجارت کنه. با رأس المال آدم چجوری تجارت میکنه؟ آخه انسان ها چند گروه هن؟ یه عده خرن، یه عده خرسوار. اونی که خرسوار سوار بر دوش اینی میشه که خره. خب این الان تو چرا عمرتو داری مصرف مقام اون میکنی؟ اون که داره با مقامش میره تو جهنم، تو هم داری عمرتو صرف مقام اون میکنی؟ این دیگه خیلی جهالت میخواد. اون حالا باز به این مقام میرسه، این داره عمرشو صرف عمر. رأس المال یعنی عمر، رأس المال یعنی ماده تجارت. این دیگه چقدر بیچاره است که داره عمرشو رأس المال اون میکنه. مثل کی؟ مثل عمر سعد. باز به عمر سعد یه وعده ملک ری داده بودن، یه دزینا یکی داشت میزد تو سر خودش، گفتن چرا میزنی تو سر خوده؟ گفت که به وعده جایزه رفتم کربلا، پسر پیغمبر رو کشتم، یه توبره جو هزینه رفت و برگشتم شده، یه توبره جو دادم به اسبم خورده، جایزه بهم یه توبره جو دادن. داشت میزد تو سر خودش که ضرر کردم. این بوده که کربلا خیمه ها رو غارت میکردن، بعد گریه میکردن. بهشون گفتن چرا گریه میکنین؟ گفتن که برای اینکه کارمون به جای رسیده که داریم خیمه ها رو غارت میکنیم. گفتن چرا؟ پس غارت میکنیم. گفت اگه ما نکنیم یکی دیگه میکنه. اینه انسان، اینه. میگه مواظب باش با رأس المال تو یکی دیگه تجارت نکنه. و تهلک نفسک، تو هلاک بشی. اون بیاد با عمر تو تجارت کنه، عمر تو ببازی برای مقام اون. فإن نسيان الذنوب من اعظم عقوبت الله تعالی فی العاجل و اوفر اسباب العقوبه فی العاجل. مواظب باش گرفتار نسیان ذنوبم نشی. عظیمترین عقوبت اینه که انسان گناهانشو فراموش بکنه. و مادام العبد مشتغلن به طاعت الله، جمع‌بندی، مادامی که انسان مشغول طاعت خداست و معرفت عیوب نفسه، مشغول شناختن عیبای خودشه و ترک ما یشین و فی دین الله و ترک اون چیزایی که دین خدا رو آلوده میکنه، فهو به معزل عن الافات، از آفات در ایمنه. میگن در آخر الزمان عافیت 10 جزء داره، 9 جزءش در سکوت، 1 جزءش هم در خانه نشینی. در آخر الزمان عافیت 10 جزء داره، 9 جزءش در سکوت، 1 جزءش در خانه نشینی. تا این زمانو باز میکنی خلافی به وقوع میپیوند. و غائص فی بحر رحمت الله، کسی که این کارو بکنه، یعنی کسی که مشغول به طاعت باشه، به عیوب خودش بپردازه، کاری به کار مردم نداشته باشه، قائسون، قائسه یعنی قوس کننده است، غرق در دریای رحمت خداست. خدا لذت میبره از این که میبینه این بنده با عیوب مردم کاری نداره، مشغول خودش. یفوز و به جواهر ال، ببین انسان یه وظیفه بیشتر نداره، خودشه. اگر من این مسافر رو به منزل سعادت نرسونم، سخنرانی چه فایده ای داره؟ آدمی که به منزل نرسیده حرف بزنه چه فایده ای داره؟ کربلا بره بیفایده است، مکه بره بیفایده است، هدایت کنه بیفایده است، مؤسسه فرهنگی بزنه بیفایده است، کتاب بنویسه بیفایده است، هر کاری بکنه بیفایده است. حالا من اینجا نشستم خودم هدایت نکردم، میگم تنها وظیفه من اینه که من باید بشینم کتاب بنویسم. ببین دو تا مسئله سا، حالا به من نگی تو من خودت هدایت شدی کتاب نوشتی. یه موقع انسان میخواد خودش هدایت بشه، داره توی این مسیر حرکت میکنه، در کنار این مسیر یه صدایی هم دیگرانو میزنه، خودش داره تو مسیر هدایت میره، کار خودشو داره میکنه، این داره کار خودشو میکنه. علامه طباطبایی نمیخواد کتاب بنویسه، این داره کار خودشو میکنه. البته از المیزانش بشریت استفاده خواهد کرد، اون نیومده المیزان بنویسه که من استفاده بکنم، اون داره کار خودشو میکنه، به علیکم انفسکم عمل میکنه. در کنار کاری که وظیفه‌شو داره انجام میده، ممکنه یه امر به معروف هم بکنه، ولی وظیفه اصلیش خودشه. آدمی که به فکر خودش نداشته باشه هدف نداره، کتاب بنویسه هدف نداره، کربلا بره هدف نداره، مکه بره هدف نداره، مؤسسه فرنگی بزنه هدف نداره، همش تو خالیه. لذا میگه کسی که مشغول به عیوب خودشه غرق در دریای رحمت خداست. یفوز و به جواهر الفوائد من الحکمه، تو این دریای رحمت خدا داره جواهر حکمت به دست میاره. چرا؟ چون داره قوس میکنه در خودش، خودش بهترین راه معرفته. در درون این سیری که داره در خودش میکنه برای یافتن عیوب خودش، جواهرات پیدا میکنه. به جواهر الفوائد من الحکمت والبیان، هم از جنس حکمت هم از جنس بیان. لذا وقتی حرف میزنه مردم استفاده میکنن. اینو من نمیگم، علامه طباطبایی فرموده. علامه طباطبایی فرموده کسانی که اهل معرفت نفسن، وقتی یه آیه از آیات قرآن هم تفسیر میکنن، انسان شگفت زده میشه. اینو حتما ایشون از آقای قاضی میگه دیگه، آقای که کسی دیگه نبوده که یه همچین اثری روی ایشون بذاره. اون وقت خودش در المیزان چقدر مطالب گفته، ما وقتی میخونیم شگفت زده میشه، میگیم آیه ما 1000 بار خونده بودیم، این معنی رو ما از این آیه نفهمیده بودیم، این مرد بزرگ چطوری این معنی رو استخراج کرد. میگه این جواهر حکمت و بیان، و مادام ناسیان لذنوبه، اما مادامی که گناهان خودشو فراموش کنه. یادتون باشه این که میگه گناهانشو فراموش کنه، نه اینکه مثل اونی بشه که جلسه قبل عرض کردم، آخه شیطان میاد یه کاری میکنه، میاد گناهان آدمو مثل فیلم جلوی چش آدم رژه میبره، برای اینکه آدم ناامید کنه. این که گناهانش آدم یاداوری بکنه، اینم باز معنیش نیست که بشینه در درگاه خدا بگه خدا یادت میاد من فلان روز اینجا این کار کردم، این اصلا بی ادبی حساب میشه. آدم باید به یاد این باشه که گناهکاره. یعنی چی؟ یعنی یادش باشه آقا یادت گناه کردی، تو اونی هستی که گناه کردی. یادت فلان روز نتونستی صدقه بدی، حالا اگه 1000 سالم صدقه دادی، تو اونی هستی که نمیتونستی صدقه بدی. تو اونی هستی که نمیتونستی چشتو حفظ کنی، تو اونی هستی که نمیتونستی زبونتو حفظ کنی. اگه الان زبونتو حفظ کردی کی حفظت کرده؟ اگه تو خودت حفظ کردی چرا اون روز حفظ نکردی؟ اینکه یاد گناهانش باشه به این معناست، نه اینکه بزنه تو سر خودش حال و آینده رو از دست بده، ناامید از رحمت خدا بشه که میخواد آقا یاد گناهانش باشه. بعدم شنیده که در شریعت گفتن انسان باید یاد گناهانش باشه، به همین خاطره که بعضی بزرگان معتقدن آدم رساله‌ام که میخواد بخونه بعد با یه کسی بخونه برای شر بده. بعد ببینیم پیام اسلام چیه. پس گناهانش رو فراموش کنه یعنی یادش بره که ای انسان تو اگه خدا رهات بکنه تو گرفتاری. اینو یادش بره. جاهلا لعیوبه، عیوب خودش رو فراموش کنه. راجعا الی حوله و قوته، و به حول و قوه خودش تکیه کنه. مؤمن کارش چیه؟ میگه لا حول ولا قوته الا بالله. به همین خاطر هر کس از پیغمبر خدا کمک میخواست بلا فاصله تا از پیغمبر کمک میخواست، پیغمبر تا میخواست بلند شه میگفت لا حول ولا قوته الا بالله. یعنی این که داره میاد برای کمک من نیستم، بلند میشد برای کمک اما میگفت لا حول ولا قوته الا بالله، یعنی من نیستم. پیامبر اینقدر لطیف بود که اگه یه چراغی خاموش میشد میگفت انا لله و انا الیه راجعون. همه عالم فانیه، از یه چراغ متوجه توحید میشد. یه شمعی وقتی خاموش میشد میگفت انا لله و انا الیه راجعون، پیامش اینه که همه عالم تمام شدنیه، هیچ چیزی تو این عالم باقی نمیمونه. قرآن که بالاتر از همه میگه. من این عقیده شخصیمه، نمیدونم همین هست یا نه، من میگم این که سوره الرحمن رو میخونن توی خط برای این آیه است، کل من علیها فان. توی خط مرسوم قبل سخنرانی اینو میخونن. من عقیده شخصیمه. حالا این که یکی از واجبات دین یا مستحبات یا مکروهات اینا که نیستش که، حالا این عقیده است دیگه، حالا مثلا برداشته، نه رد کردنش غلط به جایی میندازه نه قبول کردنش. من عقیدم اینه که این اگه اون کسی که رسم کرده اینا، نمیدونم این مبنای روایی داره مبنای سنت داره، علما اینو باب کردن، من نمیدونم که ریشش از کجاست که الرحمن میخونن. اگه کسی میدونه به من بگه. الرحمن اگه میخونن، من میگم هر کی این کار کرده به این خاطره که آیه میرسه به کل من علیها فان، که همه بدونن تو این مراسم ختم همه فانی ان، کل من علیها، همه غیر از خدا فانی ان. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، تنها دارایی عالم خداست. بشر از چی بعدش میاد؟ از فقر. شما از با ماشینی خوشتون میاد یا بی ماشینی، با خونه ای یا بی خونه ای، با همسری یا بی همسری، با بچه ای یا بی بچه ای، با پولی یا بی پولی، با صحت یا بی صحت، با غذا یا بی غذا. آدم از چی خوشش میاد؟ از بودن غذا یا نبودن غذا، بودن فرزند و همسر یا نداشتن همسر و فرزند، خانه داشتن یا خانه نداشتن. انسان از خانه داشتن، همسر داشتن، فرزند داشتن، صحت و سلامت داشتن، پول داشتن، اینا همه داشتنهای مقیده. داشت مطلق خداست، خدا دارایی عالمه. اینا همه تموم میشه، اونی که باقی میمونه خداست. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، توی بهش بعد خدا رو خرج کنی. به همین خاطر امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ چون کل من علیها فا، همه چیز فانیست. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این آدم راجعا الی حوله و قوته لا یفلح اذن ابدا، هرگز روی رستگاری رو نخواهد دید. اللهم صل علی محمد. بله، معنیش یعنی هیچ حرکتی و هیچ قوه‌ای نیست مگر به خدا. التماس دارم، خواهش می‌کنم، آزاد خودم هم ضبط می‌کنم که طغیان نکنید.